خواهد از خدای به گامش توان دهد.
در خطابیه قدیر خم به سه تا خانواده ما میرسیم. یکی خانواده نبوت و یکی خاندان و خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین.
باید سه روز صبر کند در قدیر.
یه خانواده رو پیامبر شکل دادن که این خانواده قوامش بر چیان ایمانه. انما المؤمنون
تا که به روی منبری از دل از آن دهد.
تنها کسانی در این خانواده از این جا دارن که تحققا ایمان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین در قلبشون باشه.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مسئله خطابه قدیر خم چند مطلب بیان شد که این مطالب رو باید بنشینیم با هم فکریم براش یک روشی پیدا کنیم که در جامعه جاری بشه. یک مسئله اول ابلاغ بود. رسول الله ابلاغ کردن و وقتی رسول اکرم ابلاغ می کردن، جالب اینه که در بعضی فرازها داره اللهم، خدایا تو رو شاهد می گیرم قد بلغتو، خدا رو هم شاهد می. در یک جا داریم که رسول الله فرمودن الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه، الا آگاه و قد ادیت، الا و قد بلغت. یک سر تکرار شده و بعضی از علما اینجوری بودن که وقتی منبری میرفتن یا مسئله قدیر خم رو بیان میکردن و همون روش پیامبر بودن خدایا تو رو شاهد میگیرم، اشهدک اللهم قد بلغ، من گفتم که قطعا ملائکه روز قیامت شهادت خواهند داد. این مسئله ابلاغ در فامیل و قوم جدیتش بیشتره. مثلا شما از یک شهر خاصی هستید، یک قوم خاصی هستید، اومدید وارد معارف اهل بیت شدید، چون اون ادله خاص داره. یک جوری باید فکری بکنیم چون وظیفمون انجام بشه. میگه آها اون قوم ما همشون ولایتشون کامل، همشون هم شیعه، خیلی از ما هم جلوه. ولی عرضی که ما داشتیم این که قد بلغتو فقط بحث وصایت نیست، بحث فضائل و مناقب امیرالمؤمنین. باید یک فکری با این قضیه بشه، چون ما آیه نف داریم. آیه نف خیلی بالاخره حساسیت خاصی داره. لولا نفر من کل فرقت طائفه، هر کس هر فرقی یک عده‌ای بیان، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم. خب شما فرض کنید که از یک قبیله، یک شهری، یک کشور خاصی هستید، حالا اومدید وارد یک جای دیگه شدید که مثلا معارف آموخته بشه، یک حساسیت این آیه ایجاد میکنه. و بحث فقهیش هم کاری ندارم که بعضیا وجوب عینی بدونن، وجوب کفایی بدونن، من کار ندارم، ولی به هر حال یک مسئولیتی ایجاد میکنه نسبت به اون هموطنها، همشهریها، که ما یک کار خاص بکنیم. حالا روشاش هم دیگه خودش برگرده مدتی اونجا باشه، تبلیغ ولایت کنه، عالیه. از طریق فضای مجازی وارد بشه، عالیست. حتی مثلا فامیل که انسان بتونه با اونها صحبت کنه، اونا معمولا ولایت پذیرفتن، ولی فضائل رو مثلا شبهاتی که در کار هست باید پاسخ داده بشه، پاسخ بده. بسیار عالی، نمیشه بیکار نشست، نمیشه ساکت بود. یه وظیفه رسول الله به گردن همه نهادن و هر کسی که این جریان رو بشنوه حاضر حساب میشه، ولو پدر نباشه. رسول الله هم فلیبلغ الحاضر القائم الوالد البلد الی یوم القیامه. الان مثلا فرض کن ازدواج هم نکرد، اصلا جنسیت مردم نداره، زن داره، ولی این پیام بهش رسید حاضر حساب میشه. بعضی فکر میکنم مثلا این پیام یعنی اینه که بعد از جریان قدید که فقط پدرها باید به فرزندانشون بگن، مثلا مادرها وظیفه ندارن، پسرها وظیفه. نه، اون تأکید جریانه. هر کسی، چه زن چه مرد، چه کودک چه پیر، چه کسی که بالاخره الان ازدواج کرده ازدواج نکرده، به هر حال پیام بهش رسید حاضر حساب میشه. به کسانی که این مطلب بهشون نرسیده غائب حساب میشه. فلیبلغ الحاضر القائم، باید برسه. لذا تمام کسانی که به نحوی آگاه میشن به مسئله قدیر خم، که این که امیر المؤمنین به صراحت جانشین رسول الله هستن با اون ذکر فضائل و مناقبی که هست و اینکه 12 امام داریم و آخرین امام ما حضرت مهدی علیه السلام است که او آخرین امام و آخرین بسیست و بعد از او امامی نیست، باید اینا رو برسونیم. این مسئله است که هر کسی میتونه برای خودش بشینه فکر کنه و راهی پیدا کنه. قدیم ها بعضی از افراد بودند که به وسیله نامه این کارو میکردن، نمیتونستن برن. آمده بود قم، مهیا نبود که برگرده به شهر خودش یا کشور خودش. اون وقت هم فضای مجازی که به این شکل نبود، ولی به هر حال میخواست وظیفه‌شو انجام بده. برای فامیلای خودش نامه میفرستاد، فضای اهل بیت، قدیر خم، مسائلی که بود توصیه‌هایی میکرد. یکی از جاهایی که باید این توصیه واقع بشه وصیت نامه است. فلیبلغ الحاضر القائب الوالد البلد. آیین علما، اگه کسی اومد وصیت نامه داد دست شما، ببین این وصیت نامه من درسته، جاری هست، ممضی هست، دیدید توش توصیه به ولایت نشده، بهش تذکر بدید. آمده نوشید سلس مالمو بدید به این شخص و اون شخص. خوب خوب در سلس مال مجاز، ولی هیچ خبری نیست از شهادت به ربوبیت خداوند، خبری نیست شهادت به رسالت رسول الله، هیچ خبری نیست ولایت امیرالمومنین، خبری نیست. حتما با تذکر بدید. اگر به این روایت نگاه کنید، وصیت نامه چند بخشه، بخش مهمش همین شهادته. حتی اگه کسی یک ریال پولم نداره باید وصیت نامه داشته باشه. هیچ پول نداره، اصلا مالی نداره که بخواد وصیت کنه، هیچی نداره، ولی باید وصیت نامه داشته باشه و اهل و عیال خودش رو یا قوم خودش رو، هر کسی که سخن او رو میشنوه یا این وصیت نامه رو میخونه، باید اقرار او رو بر ربوبیت پروردگار و رسالت رسول الله و ولایت اهل بیت تا امام زمان، بعدم اقرار بر این که بهش حق است، جهنم حق است، ان البعث حق و صراط و میزان حق تا آخر داشته باشه. تو روایات داریم. لذا ما باید اینو جدی تر بگیریم و گفتیم باید ابلاغ بشه به شکل‌هایی، ولی خب بعضی جاها مسئولیت سنگین داریم. کسی که از یک قبیله شهری کشوری برای کسب علم اومده، نسبت به اون اهل اون کشور حساسیت خاصی داره که آیه نازل شد چرا از هر فرقی گروه نمیان نزد رسول الله چند سالی بمانن کسب علم کنن برگردن به قوم خودشون، اونها هم بالاخره بپذیرن دیگه، اگه قرار باشه نپذیرن این همه فایده ای نداره. لعلهم یحذرون، این یک حساسیت خاص داره. فامیل حساسیتش خیلی زیاده، چون بزرگترین مصداق سر رحم اینه که او رو با ولایت اهل بیت آشنا کنه، رو این خیلی حساس باشه. ما چند سال پیش کتابی نوشتیم چاپ شد به نام سر رحم، کتاب مختصری است و کمبرگی بود، ولی خب علتی که ما اینو نوشتیم چون کتاب سر رحم زیاد نوشته شده و خوبم هست، علتی که اینو ما نوشتیم این جهت بود که سر رحم رو خیلی محدود کرده بودن در انساب، نسب ها، فامیل ها، و ما اونجا طبق ادله و روایات اثبات کردیم که نه اینجوری نیست. یعنی حتی شما زیارت امام رضا میری سر رحمه، اون منای دیگه هم که هست دیگه، زیارت امام حسین علیه السلام میری چیه؟ صدها عنوان داره دیگه، یکیش چیه؟ سر رحم. بعد رسیدیم به آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول فقط خودتون رو از آتش دور کنید، تنها چیزی که ما رو از آتش دور میکنه ولایت. این رسول الله فقط من و امیر مؤمنان و جبرئیل در پل صراط حضور داریم، کسی که برگی عبور از آتش داشته و اون برگ جز ولایت امیرالمومنین نیست. قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی خودمون رو از آتش دور کنیم، آتش خشم خدا، و این فقط مصداقش ولایت، هیچی دیگه نیست. میگه آه تالا گفتن اگه نماز نخونیم یافتید تو آتش، اون نمازی رو میگن آدمو نخونه میندازه تو آتش که نماز ولایت باشه. این روز قیام نمیبردن شما چرا نماز نخوندید هیچ وقت، چرا روایت داریم از قبر خارج میشه اول از چه سوال میکنن؟ از نماز. از نماز به ماه و نماز اصلا سوال نمیشه، نمیگن چرا نماز نخوندی، میگن نمازی که امام به تو فرمان داد بخونی چرا نخوندی، از ولایت سوال میشه. نمیگن چرا حج نرفتی، از حج به خصوص حج سوال نمیشه، فقط از نعیم مقیم سوال میشه که امامه. میگن حجی که پیامبر دستور داد برو چرا نرم، یعنی از مخالفت امام سوال، چرا مخالفت امام کردی؟ امام فرمودن نماز بخون باید میخوندی، امام فرمودن حج برو باید میرفتی، فقط از ولایت سوال میشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، بیان میکنه خودمون رو از خلاص آتش دور کنیم، اول یعنی ولایت رو بپذیریم، بعد هم اهلی کم نارا اونها رو هم دعوت به قدیر خوم کنیم، اهل خودمون رو، قبیله خودمون رو، باز فامیل که جهات مختلف داره، چون اگر بتونه فامیلشو به راه بیاره نیاره این آقه، مثلا بتونه پدر مادرشو به راه بیاره نیاره این آقه، آقه والدین هم که میدونه چه، برادرشو میتونه تو مسیر بیاره، لا با مهربانی با زمان، عجله کنید جواب نمیده. ما رفتیم یک جایی سخنرانی چند سال پیش در مشهد، یک مسجدی رفته بودیم، آه عجیب غریب بود، جمعیت خوب بود، ولی وقتی اینا سوال میپرسیدن دیدم اینها چقدر مخلوطه، همه جور داشتن، ولی ما بالاخره منبرمون رفتیم و 6 سال من اونجا منبر رفتم، هر سال یه پله اومدم بالا و نتیجه هم گرفتیم. اگه همون روز اول میگفتیم میبریدن. تربیت آیا زمان میبره؟ بی تربیتی زمان نمیخوام، بچه هم میرسیم مدرسه هم روز اول فحشا رو یاد میگه، تربیت زمان میبره، تربیت خیلی زمان میبره. لذا مسئله فامیل رو تو اولویت بذارید. حالا دعوت های قدیر خم، مخصوصا قدیر خم رو ما عید اساسی ماست، میبینیم برای عید نوروز لباس ها مرتب چه هدیه هم میدن، قدیر خم که حقیقت دین و ولایت نه هدیه میده نه لباس نو، هیچ تغییری دیده نمیشه. باید یک طوری باشه که قدیر خم وقتی کسی میاد در این شهر قرار میگیره ازم بفهمه که این قدیر خم در نزد مردم این شهر از هر عیدی مهمتره، در جامعه باید دیده بشه، در چهره مردم، در لباس مردم، در رفت آمدهای مردم، این باید مشهود بشه. باید را بیفتیم در قدیر خم، دیدن سادات و غیر سادات، لباسهای مرتب، هدیه داده بشه، مجالس گرفته بشه، این رو باید بابش کنیم. و میدونید وقتی شروع بشه آیان کم کم یاد میگیرن، یاد میگیرن و بزرگترهای فامیل خیلی سهم بزرگی میتونن تو این جریان داشته باشن. مثلا این بعدی تو زن و شوهر هاست، مخصوصا وقت ازدواج. یکی از مشکلاتی که الان دوستان ما تو مسئله ازدواج دارن، طلبه هامون یا بعضی از جوانهای مؤمن جلسات، بالاخره ازدواج شروع میشه بعد مینی مشکل میخورن چون سطح معارفیشون یکسان نیست. الان بعضی مجلس ها در مشهد، من خودم گاهی قد میرفتم میدم مجلس مال آقایین، خانوماشون نمیارن. چند بار بهشون گفتم اشتباه میکنید، باید دخترت خانومت هم بیاد این روایت رو بشنبه، بعدا تو مثلا یک مطالبی دریافت میکنی میخوای تو خونه اجرا کنی، اون در مقابلش میسته چون به اینجا نرسیده. باید معارف همسان بالا بره. تو مسئله ازدواج خام، خب باید اول ملاک ها رو در نظر بگیرید. الان هم بحث ازدواج نداریم، وسایل شیعه رو بریم بخونید، همش هست که تو مسئله ازدواج نگفتن برید با یک نفر ازدواج کنید بعد تربیتش کنید، گرچه اگر ازدواج شد با تربیتش بکنه، ولی در ازدواج اینو اهل بیت هیچ وقت نفهمیدن. فهمیدن برید سراغ کسی که خودش تربیت شده است، ذات و دین و عقل مجموعه، یعنی خودش داره عقل داره دینم هست، چه بسا ما بریم اون رو تربیتش کنیم، نمیشه، اون ما رو تربیت میکنه. شده ها، ما اینو دیدیم، مثلا طرف اومد از مستمعهای ما بود، گفت من این رو میخوام باش ازدواج کنم، وقتی گفت گفتم درست در نمیاد هستن، شما نمیتونی یک خانواده مثلا ایمانی شکل بدیه، ولی خب دیگه دیده بودن هم دیگر رو، گفت قول داده چادر هم سرش کنه و مجلس هم بیاد و همه چی ردیفه. گفتم این قولا اعتبار نداره، فردا دعوا بیفته همه اینا رو فراموش کنه، این قولا باید خودش به این رسیده باشه. خب ایشون که گوش نکرد دیگه، معمولا گوش نمیگن، رفت و ازدواج و ما هم دیگه ندیدیمش. یک شبی ماه مبارک بود تو حرم، مال چند سال پیش، یه آقای اومد و احوالپرسی کرد، فهمیدم آشناس، ولی خب چند سال گذشته بود، اصلا هنوز موتور ذهنم داشت جستجو میکرد این کیه، تو مستمع ها بود. بعد گفت من نشناختید؟ گفتم هنوز دارم دنبال میگم. گفت من فلانیم، یادم اومد. حالا چند سال گذشته بود، بعد خیلی برام سوال بود، میخواستم بپرسم نپرسیدم دیگه، احوال پرسی و بعد جدا شدیم از هم. برگشت گفت آقای فاضل یه چیزی میخوام بهتون بگم. گفتم بگم. گفت یادتونه اومدم در خونتون شما گفتید با این ازدواج نکن، این به درد شما نمیخوره، باید کسی باشه خودش رسیده باشه، حجاب رو خودش پذیرفته باشه، این قول و قرارها اعتبار نداره. کسی که به خاطر خدا چادر سرش نمیکنه، به خاطر تو چادر سرش میکنه، این شرک خفیه، این به درد نمیخوره، باید خودش رسیده باشه. شما گفتید من تغییرش میدم. گفت با هم ازدواج کردیم، بعد منتقل شدم تهران و دیگه کارش اینجور بود، رفت تهران، هم صاحب یک بچه هم شده بودم. گفت وقتی صاحب بچه شد این برگشت به همون بی‌حجابی قبلیش. ما بحثامون ادامه پیدا کرد و گفت من همینم دیگه، حالا مثل اینکه پای زندگی صفر شد یا چی شد نمیدونم. بالاخره دیدم باز برگشت و اینا، منم که نمیتونستم بپذیرم همسرم چنین باشه، آخرش به طلاق انجامید با یک بچه. اول انتخاب ها درست باشه، باید توسل کنیم، ولی به هر حال ازدواجی شکل گرفت، میخوای تغییر بدید بدون عجله، بدون که طرف بخواد حس کنه که میخوای تغییر بدید، در مرور زمان حاصل میشه. اما اگه بخواید سریع اقدام کنید میشکنه. قدم به قدم برید رو. 5 سال 6 سال هم طول بکشه بلکه نتیجه میگیرید. ولی میخواد تو دوران عقد در 2 ماه درستش کنید. نمیشه. امکان پذیر نیست. ولی به هر حال باید ابلاغ بشه. باید پیام قدیر خون به همسرها برسه، به زنها برسه و دست اونها رو هم باید وارد این جریان کنید. میرید مجلس میگیرید برای اهل بیت، اون تو خونه است. باید مجلس خانوما بگیرید، خود خانومتون برگزار کنه. آین پنجشنبه در اختیار هزینه‌اش هم میدیم، خانومان بیان، آقایم بیا روزه بخونه، فضائلم بگه، قدیرم بگه، هزینه‌اش هم میدیم، خودت برگزار کن. چطور شما تو مجلس های اهل بیت میرید؟ ولو گریه است، ولی چون آسمان نیست بالاخره لذت معنوی داره، اونا هم بالاخره طینت پاکی دارن، اونا هم میان تو جریان. باید بیارید تو جریان. تو قدیر خوم هم همینه. الان چند تا از مجالسی که با من مرتبطن که مربوط به خانم هاست، آقا این جای خودش اصلا متن مجلسشون خوندنه کتابی قدیر خومه. چند تا مجلس ها که من میشناسم اینا اصلا کلن، حالا یک زیارت عاشورای قبلش میخونن حتما یا امین الله، ولی حتما قدیر خوم خونده میشه. یعنی اصلا جلسه پایش بر خوندن خطبه قدیر خومه. حاجت هم میگیره. یعنی باید حتما یه فکری بکنیم. اینکه بشه بحثار کلی باشه و بله این کار خوبه و پیام رو باید برسونیم، مبینم باید باشه، جمعیت هم باید جمع کنیم، اشاعه بدیم، این جریان همه خوبه، ولی باید هر کسی با توانایی های خودش و بستر زندگی خودش و امکاناتی که خداوند درش اختیار گذاشته و در اختیار او هست بشینه که فکر کنه من چه کنم که در این جریان سهم خودم رو انجام بدم. قطعا اگه کسی بخواد و از خداوند کمک بخواد، خداوند بهش راه رو نشون میده. این حتمی است. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من انشاءالله این رو ادامه خواهم داد بحثا رو، ولی نمیخوام بیش از این مصدع باشم. و اون جریان ذکر فضائل امیرالمومنین و اهل بیت باید خیلی جدی واردش بشیم، خیلی جدی وارد بشیم. چند تا توصیه هم دارم. اگه دیدی کسی مثلا قلمی داره یا شاعره و شعرهای خوبی هم میگن، ولی تو گل و بلبل و جریانهای دیگه، کم کم اینها رو بیارید توی قدیر، بیارید تو روزه، اون قدرت شعرش رو بیارید اینجا. یکی از این بنده خداها که من در نظرم هست شعر میگفت عجیب غریبه، ولی همش درباره شراب میگفت. بعد یک دیوانی نوشته بود در بعد وصیت نامش هم آخرش بود که من مردم بدنم رو زیر تاک مثلا دفن کنید که بدنم هم سرمست بشه. این تا این حد. ولی شعرها انقدر از نظر صناعت شعری زیبا و عالی بود که آدم مفهود میشد از نظر صناعت شعری. به هر حال ایشون خودش خوابی دید و بعضی از دوستان با ایشون مرتبط شدند و کلن توبه کرد، حالا بماند کی بودند دنیا. و شعری درباره حضرت حجت گفت که واقعا آدم مبهوت میشه. شعرش هم در واقع مشهور شد و نمیخوام شعر رو بخونم چون مشخص میشه جریان. و انقدر عالی، یعنی بیارینشون توی مسیر، همه رو بیارین تو مسیر اهل بیت. مثلا صوتی داره، خب یا اذان بگو یا شعر بخون، بینیشم توی این مسیر. قلمی داره و چه قلم تو جای دیگه. من گاهی قد شعر میگم کم و بیش، بعضی قد همیشه شعرهای میاد دیگه، مثلا گل و بل بل اصلا نمیستم، من توجه نمی کنم. ولی یه شعر بیاد در باری حضرت امیر، در باری حضرت زهرا، در رابطه با امام حسین علیه السلام، لکل بیتن بیتون، خب خیلی مهمه. لذا باید استعدادیابی کنید عزیزان و استعدادها رو بکشونید به سوی قدیر خوم، چون ذاتها پاکه دیگه، ذاتها پاکه. وقتی یک جهتی یک عمر داره شعر میگه، من مطالب دیگه داره، حالا بعضی ضد دین شعر میگن، اونا که بعیدی که این سادگی وارد بعید شعرها توی یک فضای دیگه است. بتونید اینها رو وارد عرصه قدیر و عاشورا کنید، قو انفسکم و اهلیکم نارا. و کسانی هم که وارد حوزه میکنید، سعی کنید تا جایی که میتونید خودتون اونا رو انتخاب کنید. یعنی یک عمروش کار میکنه آخرش میشه در نمی، اصلا این برای این کار ساخته نشده. خب علاقه مختصری داره ولی کافی نیست. و ما این رو عملا انجام دادیم، مثلا افرادی رو خودمون رصد میکنیم، بعد با پدر مادرش صحبت میکنیم، با خودش صحبت میکنیم، علاقه من با پدر میگم آه این واقعا استعداد خاصه، صوت خاصی داره، استعداد خاصی داره، این میتونه بیش از دیگران اگر خدا بخواد در مسیر نوکری اهل بیت قرار بگیره. بخیر باید استعداد یابی بشه، یکی از مسائلی که جدی است باید استعداد یابی هم بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.